مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی ایرانی در فرانکفورت که بامداد دیروز ضبط شده است. به تقریب با همین پرسش ها که با آقای کشگر مطرح کردم، خواهش میکنم با آن توجه بفرمایید. جناب آقای خانبابا تهرانی در فرانکفورت، درود بر شما.
سلام بر شما آقای مهدی عزیز و درود فراوان به همه شنوندگان ارجمند شما و شادمانم از این که توانستم امشب هم با همه گرفتاری های جسمانی که داشتم از طریق شما با شنوندگانتون و مردم مهربان ایران گفتگو بکنم.
آقای تهرانی بسیار سپاسگزاری میکنم از شما. من 5 پرسش دارم در این گفتگو. پرسش نخست من این است که در 55 سال روز رویداد 16 آذر روز دانشجو، سازماندهی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی برای حضور و سخنرانی در دانشگاه های کشور در شرایط کنونی به چه معناست؟ معنای این بله بفرم.
جناب مودی، شما عنوان یک روزنامه‌نگار فعال و روشنفکر که سالیان در جامعه ایران کار کردید، قلم زدید، فکر کردید، روشنگری کردید، آگاهی به این مسئله دارید که دانشگاه در ایران ما همیشه منشأ تحول اجتماعی و سیاسی بوده و جنبش‌های دانشجویی هم در حقیقت مؤثرترین پایه‌های یک حرکت آزادی خواهانه بودند و جنبش دانشجویی هم پایداری خودشو در طول این بیش از نیم قرن اخیر نشان داده، هرچند که قبل از جنبش دانشجویی ما حتی در مشروطه جنبش دانش آموزی ما داشتیم. به جرأت میشه گفت که جنبش دانشجویی ایران ننگ سابقه طولانی داره، بلکه کارنامه درخشانی هم در طول تمام دورانهای تاریخ اخیر ایران در راستای مبارزه برای آزادی و مقابله با استبداد و فساد و بی‌عدالتی رو در کارنامه خودش ثبت داره. اکثر رهبرها و پیشگامان نهضت آزادی و رهایی و استقلال و عدالت‌خواهی جامعه ایرانی ما هم در حقیقت از درون همین جنبش‌های دانشجوی دانشگاهی سر برآوردن. من اینجا فرصت نیست که یکایک نام ببرم، چه از درگذشتگان، چه از آنهایی که به پیرانه سر رسیدن و هنوز در عرصه مبارزه هستند و یا جوانانی که پرچم مبارزه رو از بعد از انقلاب در دانشگاه برافراشته نگه داشتن و در مقابل استبداد مذهبی جانانه ایستادگی کردند و جان در این راه باختن. هرچند من میخوام این رو اشاره کنم که چرا در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی سرانش به خصوص به این فکر افتادن که سخنرانی های امسال 16 آذر رو در دانشگاه ابتکارش رو خودشون به دستشون بگیرن و بلا استثناء از آقای خاتمی گرفته تا آقای خامنه‌ای تا احمدی نژاد تا نوری و دیگران که لازم نیست من اسم یکی دیگران رو ببرم، همگان در دانشگاه های مختلف کشور میخواهند حضور پیدا کنند و شاید بتوانند از این فرصت استفاده کنند برای خود در واقع تبلیغاتی بکنند، در حالی که من معتقدم تبلیغ برای انتخابات ریاست جمهوری در اینجا منظور نیست، بلکه بیشتر اینها میخواهند در شرایط کنونی نظر لطف دانشجویان رو به حاکمیت موجود جلب بکنند که حاکمیت در حقیقت با بحران ها و خطرات بسیاری روبرو هست که من در بحث بعدیم به این موضوع خطر و موقعیت حساس کشور خواهم پرداخت. ولی من فکر میکنم پشت این حضور همگانی سران جمهوری اسلامی در روز سال روز 16 آذر مسئله دیگری هم نهفته است و اون این است که جمهوری اسلامی مجموعه خودش رو در یک بحران و خطر می‌بینه. شما اگر دقت بکنید این کشمکش‌های که در پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، می‌بینیم که چگونه در یک دوره‌ای با هم دیگه تاختن جناح‌های مختلف و در زمانی حتی فرا خوانده شدن به سکوت و وحدت. و نگاه هم خواهیم کرد که بعد از این گامی که میخوام بردارن حتی نمایش دیگری رو به مرحله اجرا بردن. در مرحله نخست حتی با نمایش نظامی و امنیتی خودشون و حتی همون نمایش به اصطلاح بسیجیان در تهران و شهرستان ها خواستن زهر چشم بگیرد از جوانان، دانشجویان و سایر نهادهای مدنی که احیانا در اعتراض به موجودیت نظام و موقعیت بحرانی کشور در آستانه یک رستاخیز هستند.
ممنونم آقای تهرانی. نمایش یک پارچه سران و مسئولان رژیم ولایت فقیه با حضور در مجلس شورای اسلامی به بهانه 30 سالروز قانون و در این میان غیبت احمدی نژاد در این نمایش وحدت و آشتی نشانه چیست؟ ترجمان چه واقعیتی میتونه باشه؟
به نظر من باستاب این واقعیته که بسیاری از زعمای اصلی رژیم جمهوری اسلامی مثل آقای رفسنجانی، خاتمی و کنی و دیگران که در همین مجلس همگان حضور داشتند بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با تیمشه در مرحله دوم انتخاب بعدی یعنی دوره دهم شاید یک خطر باشه برای کشور و با وضعیتی که جهان ما امروز پیدا کرده و خود جامعه ایران گرفتار دشواری‌های فراوانه آقای احمدی نژاد اون مردی نباشد که بتواند ایران رو از این مراحل حساس عبور بده و از خطر دور بکنه، بلکه برعکس با اظهار نظرات و سیاست‌های ناپخته و ناسنجیده‌اش میتواند ایران رو با خطرات بیشتر روبرو کنه. به این جهت من فکر میکنم در پشت پرده سیاست تمام سران رژیم جمهوری اسلامی از آقای یزدی که در موقع ریاست قضایی کشور مدت داشت و بعدا هم الان در موقعیت اساسی نشسته تا دوره نجف آبادی تا آقای یونسی تا آقای اردبیلی و و و کنی و دیگران همه که در این مجلس حضور داشتند در حقیقت با یک نمایش یک پارچه سران میخواستن این قوت قلب به جامعه بدن که آنچنان هم بین اینا اختلاف نیست، علی‌رغم اینکه اختلافات تا به جای رسیده بود که حتی حدس و گمان زده میشد که در این رقابت ها حتی گروهی قصد جان سران گروه دیگری کرده باشه، من جمله با تهدیدهایی که احمدی نژاد ها نسبت به رفسنجانی ها کردن و تهدید شدن خطر این بود دستگیری بسیاری نزدیکانشون و یا اصولا سوء قصد کردن. تا این مرحله وضعیت رابطه اینها پیش رفته بود و جامعه هم نسبت به این قضیه حساس و دقیق شده بود. این است که در شرایط کنونی نمایش یک بازشگی رو طوری به وجود بردن که شاید بتونن خطر احمدی نژاد رو دور بکنن. احمدی نژاد و تیمش هم از اونجا که متوجه شده بودن که این حضور همگانی در مجلس به بهانه سالروز قانون که به ابتکار به نظر من برادران لاریجانی که چه جواد چه علی این دو برادر و بقیه اقوامشون که در قدرت هستند من فکر میکنم یادآور دو مرد خاکستری دیگری هستند که در رژیم قبلی نامدار بودند به نام برادران رشیدیان ها که میگفتن از پشت پرده اسدالله رشیدیان و برادرش سیاست رو میچرخونن. چنین است وضعیت خانواده لاریجانی ها در موقعیت کنونی جمهوری اسلامی. میبینیم که در حقیقت علی لاریجانی پس از این که موفق شد با کارگردانی بسیار زیرکانش دولت خاتمی رو در یک بنبست قرار بده و با در دست داشتن کل وسایل ارتباط جمعی در آن زمان و با کمک بسیجیان و پاسداران و دیگران توانستن به هر حال عملا دولت معروف به اصلاحات رو به زانو در بیاورن و بعد احمدی نژاد رو بر مرکب قدرت بنشانن. ولی در شرط کنونی حرکت های احمدی نژاد که در حقیقت در اثر بسیج و جلب برخی از نیروهای حاشیه جامعه ایران و نیروهای در واقع که نه در تولید ادغام شدن و نه جایگاه های مشخص اجتماعی دارن، بلکه میشه گفت پلیبیان ها هستن، حاشیه نشینان هستن. اینها را احمد نژاد توانسته به سوی خودش جلب بکنه، این واقعیتی است. و او برای خودش احساس اینه داره که یک قدرت در واقع مستقل بر ذات خودش هست و میتواند سیاست چه پیش ببره. به این جهت با توجه به چنین گرایشی که در احمد نژاد و تیمش بود، آقای لاریجانی که از اصولگرایان هستن و برخی دیگر از اصولگرایان با ریشسفیدان دیگر جمهوری اسلامی مثل رفسنجانی کارگزاران، حتی کروبی و دیگران، موفق شدن یک چنین نمایش پاکچگی قدرت رو در صحن مجلس شورای اسلامی به بهانه 30 سال روز قانون به وجود بیارن، که احمد نژاد هم با توجه به اون گرایش و اون جنبه‌ای که حس کرده بود برای اون است، از حضور در چنین جلسه‌ای امتناع کرد و این رو به نظر من اکثرا فهمیدن. این نبود آقای احمد نژاد نشان از این داره که هنوز اختلافات بین اینها باقی است. سوال ما این است که آیا این نمایش یک پارچه سران مسئولین رژیم در شرایط کنونی میتواند یک حرکت استراتژیک باشه و اینها بتوانند به وحدت برسند در مقابل صفبندی احمد نژاد، یا یک حرکت تاکتیکی موقت و با مشاهده اینکه اون طرف دارای وحدت کامل نیست و صفوفش پراکنده است، چه کارگزاران چه اصلاح طلبان، و مجموعه اونها نتوانند بر سر یک کاندید اجماع بکنند و آقای خاتمی هم همچنان میایم و نمیایم رو پیشه کنه، عملا بعید نیست ولی مسلمین آقای علی خامنه‌ای بار دیگر به پشتوانی از آقای احمد نژاد بلند شه و اون وقت باید انتظار یک نوع رویارویی دیگر رو در انتخابات ریاست جمهوری که در پیشه داشته باشه.
جناب آقای تهرانی، بفرمایید که در همون راستا که سخن میگفتی، بفرمایید این قدرت نمایی نظامی امنیتی پلیسی رژیم در این ماه‌های گذشته، به خصوص اجرای رزمایش بسیجیان در تهران بزرگ و برخی دیگر از مناطق، اینها نشانه چیست؟ این نشانه قدرت رژیم یا براستی ترس و وحشتش؟ آقای کرانی.
آقای مهری، من تصورم به این است که اگر رژیم فکر میکرد با این نمایش قدرت نظامی امنیتیش در ماهای گذشته مردمان ایران رو به این اعتقاد میآورد که واقعا رژیم این کار رو برای حفظ تمامیت ارضی ایران در مقابل خطر خارجی به اجرا درآورده، من فکر میکنم یک تصور واهی و باطل بوده جانب رژیمیان، چون مردم ما انقدر آگاهی دارن که میدانن که رژیم جمهوری اسلامی با اون چند تا موشکایی که هوا کرد قدرت مقابله و مقاومت در مقابل نیروهای نظامی خارجی به ویژه آمریکا با اون همه تسلیحات مدرن نداره، بلکه بیشتر رژیم از ترس بیرون و داخل و خود جامعه درونی جامعه ایران بود که این نمایش رو به مرحله اجرا گذاشت، برای در حقیقت زهر چشم گرفتن از نیروهایی که روز به روز دامنه نارضایتیشون بیشتر میشد و به حرکت در می آمدن، چه زنان، چه معلمین، چه کارگران، چه دانشجویان و چه جنبش هایی که به هر حقیقت به هر حال نام و مهر اقلیت های قومی رو داشت در مناطق مختلف کشور مثل کردستان و جنوب کشور و بلوچستان و غیره. دارد بیشتر رژیم به نظر من برای پوشاندن ترس خودش این ابزارها رو به نمایش میذاشت و اصولا نیروهای خودش رو به حرکت در می آورد در سر تا سر کشور. و فراموش نکنیم که در همین چند هفته پیش بود که بزرگترین نمایش قدرت رو رژیم به نام رزمایش بسیجیان در تهران بزرگ و سایر مناطق کشور که داوودی بحران زده است اجرا درآورد. همان به این خیال که شاید بتواند نفس مردم رو ببنده و اونها رو در خانه‌های خودشون محبوس کنه، که این یک خیال باطلی از جانب همه مستبدین تاریخ، چون زمانی که به نظر من رژیمی ترک برداره از طریق این نوع و چسب‌ها نمی‌تواند این ترک بزرگی که در حقیقت جدایی بین ملت و دولت است بپوشاند. من فکر می‌کنم تمام این حرکت‌ها تا کنون نشانه قدرت رژیم نبوده، بلکه ترس رژیمه که از یک سوی دوچار چند پارگی اختلافات خودشه، مشکلات اقتصادیه و در مقابل جهانی قرار گرفته که با او در واقع بر سر مسئله حقوق بشر و حاکمیت مردم ایران و اصولا غیر اتمی شدن ایران جدال داره. اینها همه نشان از ترس و نه نشان از قدرت.
بسیار ممنونم آقای تهرانی گرامی. بفرمایید که آشفتگی در پایه ها و شالوده های قدرت حاکمه و دستپاچگی مسئولان ولایت فقیه در رابطه با وضع نابسامان داخلی در مقابل بحران مالی جهان و در حقیقت کاهش بهای نفت و بالاخره نارضایتی عمومی، این نشانگر چیست؟ آیا این حراس از انتخاب اوباما و تشکیل دولت ائتلاف ملی در آمریکا و احیانا پیگیری قاطعانه تر سیاست خارجی ایالات متحده در رویارویی با جمهوری اسلامی؟
بدون شک آقای مهری عزیز، تمام عواملی که شما برشمردید نشانه هایی است از وضعیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی. نخست در رابطه با وضعیت نابسامان داخلی، این یک چیز اصل نشم، این میزان بیکاری در ایران که در حقیقت آمارش میپوشونن و اگر بگیم از دستفروشی ها و خردکاری هایی که کار نیست بگذاریم، نیم بزرگ جمعیت ایران در بیکاری به سر میبره و شغل نداره، و سوی دیگه در حقیقت عدم پیشرفت تولید در اثر نبود سرمایه گذاری های کافی در جامعه ایران، و از طرف دیگه مسئله بحران مالی جهان که منجر به نوعی به کاهش بهای نفت هم همزمان شده، همه و همه اینها طبیعی است که نارضایتی عمومی رو بیشتر کرده، و نه اینکه نارضایتی عمومی بلکه مردم حتی در کشورهای مثل آمریکا و اروپای غربی و اینا که این بحران مالی آمده، بسیاری از شهروندان از آینده خودشون نگرانند، تا چه رسد به کشوری که هستی و نیستی ملتی در چنگال یک استبداد خشن خوناشام افتاده و از طرف دیگر یک نظامی که سر تا پا فساد گرفته و روز به روز دزدی‌ها شروع میشه و از طرف دیگه دزد بلند بالایی شروع میکنن وزیر کشور برای حفظ خودشون، که اینا همه به نظر من خشت بر آب زدنه و این راه نجات این رژیم که نیست، هیچ راه نجات کشور ما نیست. طبیعی است تمام این عوامل رو باید کنار هم گذاشت و به این نکته توجه کرد که جمهوری اسلامی تصورش این بود که اگر در آمریکا انتخابات بشود و آقای اوباما انتخاب بشه، سیاست کلی آمریکا تغییر خواهد کرد. طبیعی است که آقای اوباما وعده داد در تغییر سیاست، ولی این تغییر سیاست به معنی تغییر مقابله با رژیمی که هیچ نوع پایبندی به قوانین جهانی نداره و در داخل کشور خودش حتی قوانین خودش هم زیر پا می‌ذاره نیست. این یه خیال واهیه که اینا کردن. منتها پس از انتخاب آقای اوباما و تشکیل دولت ائتلاف ملی در امریکا که بی سابقه است و احتمالاً این سیاست با توجه به بحران جهانی و لاینحل ماندن بسیاری از سیاست‌های تاکنونی ایالات متحده اتخاذ شده، اولین بار است که دولت ائتلافی بزرگ در امریکا با مشارکت هر دو حزب و بسیاری از وزرای قبلی دولت جمهوری خواهان تشکیل شده، و خانم کلینتون هم که با به نظر من قاطعیت و حتی با کلام خیلی تندی در مقابل ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا سخن گفت، ایشون هم برای وزارت خارجه جمهوری ایالات متحده انتخاب شده. خب مجموعه این وضعیت نشان از این داره که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در رویارویی با خشونت ها به نظر من
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و حتی اخلالگری ها تخفیف پیدا نخواهد کرد، بلکه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا با دقت و احیانا پیگیری قاطعانه تر در مقابل جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و خود این یه ترس مرگ به جان هیئت حاکمه جمهوری اسلامی انداخته. و بالاتر از همه اینا بین خودشون این اختلاف هم موجود هست که میگویند با به جا ماندن آقای احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری جهان غرب با ما نزدیکی نخواهد کرد، با اظهار نظری که آقای احمدی نژاد کرده درباره اسرائیل، درباره هولوکاست و مسائل دیگر. و هر روز هم آقای احمدی نژاد از این دورافشانی ها میکنن دیگه، اخیراً در موضع در جریان آتش سوزی و تروریسم شهر بمبئی باز هم یه اظهار نظر فرمودن که این خودش نقشه خارجی هاست، خودشون کردن که مثلا هند رو در مقابل خودشون میدیدن، یعنی آمریکایی‌ها. اینها به نظر من عوامل جنبیه، ولی اون چه که مهمه، من فکر میکنم چه جهان ما چه خود جامعه ما به وضعیت کشور ما این توجه رو داره که این نظام برازنده تاریخ ایران و موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک کشور ما نیست. ایران نقش بزرگی در آینده جهان خواهد داشت، به ویژه اینکه اگر دقت کنیم در قلب خاورمیانه بزرگ که در واقع بخشی از بازار جهانی هست، ایران اون کشوری است که میتواند در مدیریت و سامان بخشی این خاورمیانه بزرگ که ناب سامان وضعش، تمام جنگ ها اونجاست، تمام درگیری های قومی اونجاست، مسئله اسرائیل و فلسطین اونجاست، کشمیر و مسئله پاکستان، هند، همه مسئله بزرگ جهان اونجاست، و در حالی که این بخش از بازار جهانی احتیاج به سامان بخشی داره برای همراهی با کل بازار جهانی. این است که ایران در این موقعیت جهانی نقش بسیار بزرگی اونجا داره و کسی نمیتواند از این نقش بگذرد یا درگذرد. این است که من فکر میکنم با این موقعیت ایران و وضعیت کنونی که جهان پیدا کرده و وضعیتی که جمهوری اسلامی در اثر این 30 سال حاکمیت خودش در حقیقت فرسایش کامل پیدا کرده و یک حالت فروپاشی در وجودش هست، این است که حتی اگر دقت کنیم این هفته های گذشته با توجه به تمام این داده هایی که من در حقیقت اشاره کردم، نغمه هایی در میان بلند شده تحت عنوان این که باید مثلا ما به سوی یک وحدت ملی بریم، که در این باره من توضیح خواهم داد.
خیلی ممنونم آقای تهرانی. با اشاره به همین سخن آخرتون، آیا در میان صفوف هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هستند کسانی که با احساس خطر عمیق برای نظام خودشون از یک سو و خطر بزرگتر برای ایران به مثابه کشور از سوی دیگر متوجه جدی بودن خطر و احتمال فروپاشی جامعه شده باشند و به این سبب برای نجات خودشون و کشور به فکر وحدت ایران افتادن، یا در واقع با تشکیل نوعی لوی جرگه ریش سفیدان جمهوری اسلامی میخواهند به اتحاد گسسته صفوف خودی ها در این مرحله حساس سر و سامان ببخشند؟ آیا این همه تلاش ها میتواند نجات بخش کشور در راستای حاکمیت مردم و رعایت حقوق بشر بشود؟
آقای موری عزیز، نخست قبل از اینکه من به این پرسش دقیق شما پاسخ بدم، اشاره‌ای به پیشینه نوع سیاست ورزی سران جمهوری اسلامی میکنم. چند ماهی از انقلاب ایران نگذشته بود که جمهوری اسلامی سرانش که بعدها خود رو در هیبت و جمال ولایت تج ولایت مطلقه فقیه دیدند، به این نقطه نظر رسیدن که کشور ایران تشکیل شده فقط از یک نوع مسلمانانی که خود اینها در واقع مصالح خاصی هستند که در حکومت نشستن. و به همین جهت در همان زمانها من تا در سخنرانی هم در آمریکا هم گفتم، اینها صحبت خودی و غیر خودی می کردن، که من معتقد بودم اینها صحبت خودی و غیر خودیشون یه حاشیه بی‌معناست. تصور ایدولوژیکی نظام ولایت‌فقیه این بود و هست که اونهایی که در حکومتن و نظام ولایت مطلقه فقیه رو پذیرا شدن خودی هستن. حتی دیگر مسلمانانی که با همین اعتاکمه بودن، مثل آقای منتظری، مثل آقای بازرگان، نهضت آزادی، آقای بنی‌صدر، تمام اینها که حتی در حکومت مشارکت داشتن، به محض اینکه همراهی کامل نکنن با نظم استبداد دینی به نام ولایت مطلقه فقیه، غیر خودی میشوند. یعنی اینها در حقیقت خودی خودشون رو میدونستن که حاکمیت رژیم ولایت فقیه رو پذیرا بودن و غیر خودی کسانی که حتی مسلمان بودن اینا رو قبول نداشتن. در کلیت جامعه نگاه اونها این چنین بود، اصولا خود رو خودی میدونستن، مسلمانان دیگری که با اینها انتقاد داشتن غیر خودی میدونستن، روشنفکران جامعه ایران رو نخودی میدونستن، ملت ایران رو بیخودی. این تز واقعی اینها بود. خب کسانی که سالهای درازی با این تز سر کردن، خون ریختن، فساد کردن، من فکر میکنم بسیار براشون دشوار خواهد بود که با توجه به موقعیت خطیر ایران و وضعیت منطقه و جهان به این فکر بیفتن که به سوی سیاست گذاری واقع بینانهی برن که نام او در واقع سیاست وحدت ملی بر پایه آشتی ملی باشه. من هم بیشتر بر این عقیده هستم تا کنون. اینها خیلی تاکتیکی فکر کردن، خطر رو دیدن، به لحاظ همین مشاهده و احساس خطر فکر کردن با هوا کردن یک به اصطلاح فیل دیگر به نام آشتی ملی وحدت ملی، که در حقیقت یه دقت بکنیم در همین مجلسی که همه با هم حضور پیدا کرده بودن جز آقای صحابی که در واقع اون هم در شورای انقلاب بود، وزیر سازمان برنامه بود، به هر حال یکی از مبارزین قدیمیش که پیرو مذهب اسلام هم هست و در این حاکمیت، به جز ایشون خبری از دیگران نبود. تازه من میگم اگر کل اینها هم بیان تمام نیروهای اسلامی که تا حالا در حکومت بودن باز با هم آشتی کنن، این نه وحدت ملی است نه آشتی ملی. آشتی ملی در مراحل بحرانی بسیاری از جامعه های گرفتار استبداد در اثر خردمندی و دوراندیشی برخی از سیاست مداران خردمند در قدرت و یا سیاست مداران در اپوزیسیون حکومت ها با اولویت بخشیدن به اصل حاکمیت مردم و مصالح ملی و تدوین برنامه آشتی ملی که در برگیرنده والاترین خواسته ها و نیازهای یک ملت بوده توانسته تحقق پیدا بکنه. سوال بر سر این است آیا چنین خردمندانی در صفوف رهبری جمهوری اسلامی هستند که منافع عمومی جامعه و مصالح ملی را در نظر بگیرن، نه اینکه مطامع و خواسته های ایدئولوژیکی گروه ناچیز خودشونو؟ اگر چنین افرادی پیدا بشن یقینا با پیشه کردن تأمل و دوراندیشی از جانب به نظر من رهبران و سیاستمداران اپوزیسیون باید در این جهت گام برداشت، چون حفظ جامعه ایرانی ما، حفظ تمامیت ارضی ایران، استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در جامعه ایران به مراتب ارزشمندتر از این است که تا چه حکومت میکنن. ما باید در مقابلمون با مخالفین خودمون اونها رو به چشم مخالف ببینیم نه به چشم دشمن. متاسفانه در تاریخ گذشته حتی خود من همیشه مخالف خودم رو دشمن حس میکردم و به صورت دشمن با او برخورد میکردم، نه اینکه رقیب و به اصطلاح مخالفی که میتوانم باهاش مخالف باشم در بسیاری موارد و میتوان با او بر سر مسائلی که جزی از مسائل ملی همراه شد و همراهی کرد و به بهروزی جامعه کمک کرد. این است که فعلا به نظر من افق این مسئله وحدت ملی که بر پایه یک سیاست آشتی ملی است تیر و تاره. من هنوز به هر حال نمیتوانم به جرأت و به روشنایی و به صراحت بگویم که آیا این سیاست در اثر گرفتاری لحظه‌ای و ترس موقت رژیم است، چون رژیم تا قبل از این داستان انتخابات جدید آمریکا اینا تصورش بر این بود که با سردادن حفظ مصالح ملی ایران به نام حفظ امنیت ما، بارها هم میگفت که آمریکا باید امنیت ما رو تضمین بکنه، منظور رژیمیان از امنیت جامعه ایران نبود، منظورشون حفظ در واقع خود حکومت بود. بعد حال که به نظر من اوضاع طوری تغییر کرده که داریم میبینیم اینها در واقع نمیتوانند چنان که تا حالا راندم برانند، موقتا و تاکتیکن به این مسئله آشتی ملی رسیدن، یا اینکه واقعا رسیدن که این وظیفه رو در مقابل آیندگان جامعه ایران علارغم اشتباهات و خسرانهایی که به جامعه وارد کردن به عهده بگیرن و واقعا گام بگذارن در راه یک سیاست آشتی ملی که بر پایه یک برنامه باشه. زمانی میشه از وجود یک به اصطلاح آشتی ملی سخن گفت یا حرکت در این راستا که یک برنامه تدوین بشه و این برنامه به گفتگو گذاشته بشه و اپوزیسیون هم صرف نظر از بینشش، گرایشش و همه ی گرایش‌های جامعه ایران در شرکت داده بشه. این است که من با یادآوری چند مسئله میخوام به این نکته اشاره کنم که شاید گوش شنوایی در آن ور هم باشه. بودن دولت‌ها و نظام‌هایی که در مراحل تاریخی در دست‌انداز افتادن و مشکلاتی به وجود اومده بود که تنها و فقط با رفع استبداد و همسو شدن با آزادی و از طریق آشتی ملی میشد اون نظام رو اصلاح کرد. فراموش نکنیم همین انقلاب ایران اگر در دورانهای قبل از آقای شریف امامی که به عنوان به اصطلاح نخست وزیر آشتی ملی اومد که دیر بود، اگر خیلی زودتر به این ندای جامعه، به این خواست جامعه توجه شده بود، به جای یک سویه کردن جامعه، دیکته کردن به جامعه به نام قدرت، به سوی همپایی عناصر مختلف جامعه و اصولا یک گفتگوی ملی می رفتیم، شاید می شد از خیلی چیزها جلوگیری کرد. نه فقط ایران ما دیر کرد و زمان رو به درستی تشخیص نداد، بلکه در نظام‌های دیگری هم مثل رومانی آقای چاکسکو 20 روز قبل از این که به سفر تهران بره در خدمت همین آقای خامنه‌اینا کنگره حزبش تشکیل داد با 15,000 تا عضو شرکت کننده از ارتش و سازمان امنیت و دهقانان و کارگران و زنان که همه موجه نمی‌زدن، یک پارچه پشت رهبر چاکسکو بودن. ولی وقتی برگشت و در میدان بخارست سخنرانی کرد یک صدای مخالف از یه گوشه بلند شد، چون عادت نداشت به این، چشماش از ترس از حدقه بیرون آمد، به طوری که 3 روز دیگر گرفتار چنگال خود همون مردم آسی شد و سرنوشت خودش و زنش به جایی رسید که گمنام در یه گوشه‌ای از پای در آوردن شد. نه اون آقای هونیکر در آلمان شرقی وقتی آقای گورباچوف آمد و گفت هر کس دیر بیاید تاریخ رو مجازات میکنه، به این حرف گوش نکرد، بلکه با یه جابجایی ظاهری رئیس سازمان جوانان سابقش رو گذاشت به جای خودش و بعدم در اونجا یک ماه طول نشید که مردم به خیابان آمدن با فریاد اینکه ما ملت آلمان هستیم آقای هونیکر و دیگران مرخص کردن. و این قصه سر دراز دارد. تمام حکومتگران و تمام نظام‌های دیکته که از طریق دیکتاتوری یا از طریق استبداد خواستن مردم خودشونو محبوس نگه دارن در 4 دیواری استبدادشون، سرانجامی بهتر از تمام رفتگان ندارن. این است که رژیم جمهوری اسلامی اگر واقعا هنوز بارقه ای از ایرانیگری در بعضی از اونها هست، به جای شعار ایران برای همه ایرانیان، ایرانیان همه با هم در وحدت یک پارچه بر اساس دموکراسی و رعایت حقوق بشر می توانند از این مرحله عبور بکنند و من فکر می کنم ملت بزرگ ایران پذیرای تمام اون کسانی خواهد بود که در حفظ جامعه و یک پارچگی ایران و آزادی بکوشند.
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای تهرانی. جبهه مشارکت حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده و این در حالی است که این آقای کروبی هم خودش رو نامزد کرده و کارشناسان گفتن که این یک نشانه دیگر است از شکاف در درون حاکمیت. شما آینده این نامزدی ها رو چه میبینید؟
آقای مولی عزیز، من فکر میکنم دور دهم انتخابات ریاست جمهوری که در پیشه آبستن به نظر من بسیاری مسائلی است که ما هنوز نمیتوانیم در بارها صحبت کنیم. یک چیز رو من میتونم بگم، بسیاری از دوستداران آقای خاتمی یا طرفداران اصلاحات دولتی حتی این فکر رو دارن پخش میکنن که شاید جامعه ایران به خود بیاید یک دوم خرداد دیگری به وجود بیاورد، ولی این سوال رو از خودشون نمی کنن. گیریم دوم خرداد، سوم هم به وجود اومد، دو تا خرداد، دو تا انتخاب خاتمی اومد. تا زمانی که ساختارهای جامعه چنین است، تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه فرمان میراند و تمام اختیارات در دست اون هست، هیچ چیز پیش نمیره. آقای خاتمی هم بیاد، چون انقدر چهره این آقای احمدی نژاد رو زشت ترسیم کردن، چه در حالت فوتوژن بودنش چه در حالت کلامش، که حالا فکر میکنن آقای خاتمی اگر بیا شست و رفت درد بزنه مسائل ممکتر میشه. حل مسائل جامعه کنونی ایران ما راه دیگری ندارد جز خلاصی از استبداد دینی، تعویض کل اختیارات نظام به قوای معینی که قانون اساسی پیشبینی میکنه، از قوه مجریه قضاییه بگیر تا اجراییه، و بدون سایه شوم ولایت مطلقه فقیه که وقتی یه دولتی حتی میخواهد یه قانون نیمبند مطبوعاتی رو در مجلس تصویب کنه فرمان نراند که این باید حذف بشه و آقای کروبی هم رئیس مجلس اون زمان بیاید بگوید حکم حکومتی است. حکم حکومتی اراده مردم است که در رأی مردم باستاب پیدا میکنه و در نظام دموکراتیک نشان داره. من فکر نمی کنم راه کنونی ایران از این وضع سنگلاخی که الان داره از طریق انتخاب یه ریاست جمهوری مهربانتر یا شست رفته تر بتواند نجات پیدا کنه. راه عبور از این مخمصه به نظر من مراجعه به آرای عمومی برای بازنگری قانون اساسی، حذف اصل ولایت فقیه، به طوری که بسیاری از کاندیدای داخل کشور هم امیدی ندارد از طریق انتخاب فردی به جای فرد دیگری. حتی آقای شعله سعدی که خود چه کاندید کرده در گفتگویی که امروز با کسی کرده میگوید نباید از ترس مرگ خودکشی کنید. یا ایشون برحال میگوید مگر آقای خاتمی در دو دوره که اختیارات داشت 23 میلیون هم مردم پشتش بودن چه گلی به سر جامعه زد که الان در این وضع بحرانی که مسائل جهانی هم اضافه شده در دشواری های ایران بتواند بیاید و از روی سایه مثلا ولی فقیه عبور بکنه. این است که من فکر میکنم راه حل جامعه ایران اگر بتوانند قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به سوی تدوین یک برنامه آشتی ملی بر پایه اصل قبول حقوق برابر شهروندی ایرانیان صرف نظر از جنسیت، قومیت، فرهنگ و بالاخره استقرار حاکمیت خود مردم، هیچ راه دیگری نداره. من فکر میکنم راه دیگرش این است که ماندن در این بنبست و اینقدر پیشرفتنه که امکان خطر گسست جامعه و اصولا همانطور که من در بارها اشاره کردم بروز جنبش های کور اجتماعی است که میتواند به دنبال خودش خسران های بزرگی رو برای منافع ملی ما داشته باشه که چنین مباد.
بسیار سپاسگزاری میکنم جناب آقای تهرانی، خیلی ممنون.
منم از شما سپاسگزارم آقای مهری، با امیدی گفتگوهای بعدی.